خب رسیدیم به ساعت 16 و برنامه ساعت 24:01. حالا زمان پخشش که به مدت 55 دقیقه تقدیمتون میشه.
ساعت 24.
ساعت 24.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. نخبگان مفهومی محوری در جامعه شناسی و علوم سیاسی است و علی‌رغم مفهوم پردازی های مختلف انتقادات زیادی بر آن وارد است. در مجموع می توان گفت سه نوع رویکرد به نخبگان تعریف می شود: رویکرد کلاسیک و معاصر، که رویکرد دوم خود به دو بخش کارکردگرا و انتقادی قابل تفکیک است. علی‌رغم ادبیات موجود در این زمینه، هیچ یک از رویکردها نتوانسته مفهوم پردازی جامعی از نخبه ارائه دهد. هرچند برخی از نظریه پردازان کارکردی و غالب اندیشمندان انتقادی تا حدودی نخبه را بر مبنای ساختار توضیح دادند، ولی برداشت آنان از ساختار محدود به بعد خاصی است که قادر به تبیین تمام انواع نخبه نیست. همچنین این رویکردها نخبه را مفهوم ایستا در نظر می گیرند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید.
با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01.
همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01. سلام، با فصل ششم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر نیما مجد، فعال حوزه سایبری و شناختی هستیم که قرار در مورد نخبگان و توان شناختی، نخبگان و خلق تعاریف با هم گفتگو کنند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم به هر دو بزرگوار، برنامه رو با آقای دکتر داوودی آغاز میکنیم. از شما هم دعوت میکنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید آقای مجد.
شکرم.
سلامت باشید.
سعادت ما هست. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشید انشاءالله. یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه رابطه بین نخبگان و شناختی وجود داره، میزان توانمندی نخبگان در تعریف جنگ ها در ساعات مختلفه. اولا اینکه نخبه بپذیرد که ما در جنگیم، این خودش یک مقوله است، چون خیلی از نخبه ها بنا به 1001 دلیل که شاید یکی از اون دلایلش نقص اطلاعات برای تجزیه و تحلیل موضوعات هست، معتقدند خب خیلی جنگی در کار نیست. این باز خودش یک مقوله خیلی جدی است که نخبگان بپذیرند ما در یک جنگ علی‌الدوام مستمر بی انتها هستیم. تا چون هیچ وقت نبرد و جنگ بین خیر و شر که پایان نمیپذیره. بله. و خب قاعدتا دنیای امروز هم دنیای خیرات و شرهایی است که در واقع وجود داره. یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره اینه که توان ذهنی و میزان و ضریب شناخت نخبگان در دو مقوله سازه‌های ذهنی و تعاریف پایه در حوزه شناختی نسبت به جنگ، علل خصوص اونجایی که پای ادوات و ابزار پیش میاد رو چگونه تعریف میکنند؟ امکان داره بعضی وقتا از مقوله نظامی نگاه کنند، امکان داره بعضی وقتا از مقوله رسانه‌ای نگاه بکنند. همه اینها ابزار و ادوات نوع جنگ در واقع تلقی میشه. اگر موافق باشید این بحث رو هم به صورت پایه‌ای، یعنی پایه تعاریفی، هم به لحاظ تاریخچه‌ای و هم به لحاظ اون قدرت و قوت خود موضوع، یعنی رابطه بین نگاه نخبه به جنگ، تعاریف و قواعدش رو با هم دیگه بحث و بررسی کنیم.
حتما. خب من با توجه به فرمایشات اصلی و خاطر اینکه همیشه در یه همچین مباحثی مفهوم شناسی که اصل مهمی هست برای اینکه ما به خصوص در حوزه مواردی که به عنوان تهدید قلمداد می‌کنیم، خیلی مختصر در حد یکی دو دقیقه مبحث شناخت و علوم شناختی رو مطرح می‌کنیم و بعد میریم سراغ قضیه جنگ شناختی. شناخت مفهوم جدیدی نیست. کلاً در علم روانشناسی شناخت رو به فرایند کسب، سازماندهی و استفاده از معلومات ذهنی اطلاق می‌کنن و فرایند روانی میدونن که خروجیش دانستن هست، یعنی منجر به دانستن میشه که حالا یادگیری و یادآوری، برقراری ارتباط بین مفاهیم، طبقه‌بندی آموزه‌ها، تصور، تخیل، رویا پردازی و نمادسازی و تجسم و در نهایت حل مسئله است که حالا به صورت کلی باز عنوان میکنن شناخت عالی‌ترین سطح پردازش اطلاعات است. اما در حوزه علوم شناختی که خود مقام معظم رهبری هم بسیار بسیار در این زمینه حساسیت دارن و مواردی رو که فرمودن بارها و بارها باید مورد توجه و عنایت قرار بگیره، این هست که می‌فرمایند سرنوشت عقب افتادگی کشورهایی که یا ملت‌هایی که در این عرصه عقب می‌افتند مصابه سرنوشت ملت‌هایی هست که در آغاز انقلاب صنعتی عقب افتادند و کماکان این عقب افتادگی ادامه داره و شاید تا سالیان سال هم ادامه پیدا کنه. علوم شناختی در حالت کلی به دنبال ادغام روش‌های فلسفی به خصوص در حوزه فلسفه ذهن با یافته‌های علوم تجربی در حوزه‌های عصب‌شناسی و مغز است و در حقیقت یک مطالعه میان رشته‌ای هست که یک سرش رو علوم مثل علم اعصاب، روانشناسی، فلسفه، زبانشناسی، جامعه شناسی و یک سری علوم مشابه شکل میدن و سر دیگرش بحث هوش مصنوعی و رباتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی و مباحث فناوری اطلاعات و رایانه هستش که این موضوع با توجه به پیچیدگیش نیازمند این هست که همکاری و ادراک متقابلی بین محققان هر کدوم از این حوزه‌ها رو داشته باشیم که بتونن با همافزایی و عرضم به حضورتون تشکیل یک جامعه واحد به این سمت برن که انشالله بتونن مسائل حوزه علوم شناختی رو روز به روز در به خصوص در کشور ما حل بکنن. اما جنگ شناختی، خب این هم بازی تاریخچه و یه سابقه خیلی خیلی زیادی داره. زمانی بشر فقط در خشکی می جنگید، بعد اومد عرصه نبردش رو گسترش داد به دریاها، بعد رفت جنگ های زیر سطحی یا همون زیر دریا رو، بعد به سراغ آسمان رفت برای یک عرصه جدید نبرد، بعد فضا رو هدف قرار داد برای این قضیه و بعد با توجه به گسترش فناوری ها خب فضای سایبر رو انتخاب کرد. اما امروزه و در چند مقولمر سالیان اخیر شاهد هستیم که میدان نبرد بشر به عرصه مغز و ذهن رسیده و بشر به این نتیجه رسیده که اگر ما بتونیم ذهن و مغز طرف مقابلمون رو تسخیر کنیم اصلا نیازی دیگه به جنگ در سایر عرصه‌ها نداریم. و این خودش خب نشون دهنده بحث خیلی مهمی هست که به هر حال نخبگان جامعه ما باید شرایط رو کاملا درک بکنن به خصوص در حوزه جنگ شناختی و بپذیرن که این جنگ شروع شده و اینکه ما بخوایم حالا به هر بهانه ای از این قضیه شونه خالی کنیم که جنگ شناختی وجود نداره یا حالا تعاریف دیگه ای براش استفاده کنیم، این در حقیقت شلیک به پای خودمون هست و میتونه خیلی خیلی آسیبزا باشه. بنابراین ورود به مباحث شناختی و به ویژه جنگ شناختی دیگه یک انتخاب نیست، یک الزام هست. ما در این قضیه الزام داریم و به هیچ عنوان نباید این مسئله رو عرضم به حضورتون که سهل‌انگاری در این خصوص داشته باشیم.
ساعت 24:01.
تعاریف زیادی در خصوص جنگ شناختی شده که اگر اجازه بفرمایید من چند نمونه رو خلاصه تیتروار خدمتتون بگم. اوتول جنگ شناختی رو مانورهایی در حوزه شناخت تعریف میکنه برای ایجاد یک ادراک از پیش تعیین شده. خیلی مهم هست. بعضی از کلمات ما میبینیم تو تعاریف حالت کلیدی رو پیدا میکنن، ادراک از پیش تعیین شده، که در بین مخاطبان هدف این قضیه باعث چی میشه؟ باعث میشه که به هر حال یک زوال اجتماعی، یک رکود اجتماعی رو به وجود بیاره و حالا باعث برتری یک طرف نسبت به طرف مقابلش بشه. روزنر و تاو اومدن دستگاری گفتمان عمومی رو که توسط عناصر خارجی هدایت میشه و با هدف تضعیف وحدت اجتماعی یا آسیب رسوندن به اعتماد عمومی به نظام سیاسی حاکم هست جنگ شناختی تعریف کردن. کارتر و سینگ اومدن میگن مسلح ساختن افکار عمومی، که باز این هم یک مقوله بسیار گسترده هست، مسلح سازی ذهن. اومدن میگن مسلح ساختن افکار عمومی با هدف بی‌ثبات کردن نهادهای عمومی و نهادهای دولتی. برنال میاد تعریف زیباتری از جنگ شناختی میگه، به نظر من میگه مبارزه برای کنترل یا تغییر نحوه واکنش مردم به اطلاعات. اینکه مردم چجوری نسبت به اطلاعاتی که بهشون میرسه واکنششون میدن، چجوری ما اینها رو کنترل کنیم و در ریلی که خودمون میخوایم قرار بدیم که مردم جامعه هدف به این صورت به اطلاعات واکنششون بدن. بعد در ادامه میاد میگه که جنگ شناختی دنبال اینه که دشمنان ما یا اون طرف مقابل ما خودش رو از درون به برون نابود بکنه. برخلاف جنگ های دیگه جنبشی یا غیر جنبشی که ما یک عامل قهری میوردیم و دشمن را از بیرون به درون تحت فشار قرار میدیم، نه، جنگ شناختی میاد از داخل مثل یک موریانه میخوره و آثارش رو در بیرون ما خواهیم دید. خب بکس و سواب اومدن جنگ شناختی رو یک استراتژی میدونن که هدفش در وهله اول تغییر نحوه تفکر افراد هست یا جمعیت هدف هست، که به صورت اتوماتیک وار بعدش نحوه عمل کرده افراد اون جامعه هم تغییر میکنه و این غیر قابل کتمان هست. باز در تعریف دیگه جنگ شناختی رو به معنای هدف قرار دادن قوه شناخت و باور مردم و همچنین نخبگان جامعه هدف تعریف میکنه. با چه هدفی؟ با هدف تغییر هنجارها، تغییر ارزشها، تغییر باورها، نگرشها، رفتارها، با عرضم به حضورتون زیرساخت رسانه های نوین، که ما حالا در ادامه بحث خدمتتون این قضیه رو قطعا توضیح خواهیم.
آن ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. نخبگان و توان شناختی، نخبگان و خلق تعاریف رو با گوش سوم خودتون بشنوید. جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه به علوم شناختی گوش می کنیم.
یکی از مهمترین مقوله هایی که ما معمولا در حوزه شناختی باش دست و پنجه نرم می کنیم، حالا فارغ از همه این تعاریف، ما هم میتونیم یک تعریفی رو در واقع بیاریم و ارائه کنیم مضاف بر همه این تعریفی که در واقع اندیشمندان بیان کردن. ما میگیم در حوزه شناختی هدف سلب در واقع اراده پیشبینی شده مخاطب برای تحمیل اراده پیشبینی نشده به او تلقی میشه. یعنی در حوزه شناختی ما حتما باید آفند و پدافند رو به نحوی و به ترتیبی کنار هم قرار بدیم. در غیر این صورت آسیب پذیری مفاهیم و تعاریف امکان داره که خیلی زیاد بشه. چون اینجا ما میگیم آنچه که به مخاطب وارد میشود، خب حالا بعد از ورود جنس واکنش مخاطب یا جنس واکنش اون افکار عمومی آیا لزوماً تابع اون پایه ایست که ما وارد کردیم یا نه، در ذهن اون به مثابه یک پردازنده مستقل امکان داره که اتفاقات دیگری هم رخ بده. برای همینه که در عموم تعاریف دو متغیر رو خیلی بهش میپردازن، متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته. ما میگیم در تعریفی که میتونیم ارائه بکنیم میتونیم یه متغیر سوم رو هم ازش نام ببریم و اون هم متغیرهای متصله که نه وابسته است و نه مستقله، اما به صورت ژله‌ای امکان ایفای هر دو نقش در آن واحد رو در واقع بنا به تعبیری میتونه داشته باشه. پس ما اگه بگیم حوزه علوم شناختی در حوزه در مقوله جنگ‌های شناختی و همه اون تعاریفی که شما فرمودید این رو هم بهش اضافه کنیم، به این معنا که هدف در واقع علوم شناختی علومی هستند که در یک زمان واحد امکان در واقع تحمیل اراده پیشبینی نشده و سلب اراده پیشبینی شده به مخاطب و به در واقع حالا فرد و جامعه رو در واقع داشته باشن. نظرتون راجع به این تعریف چیه آقای دکتر؟
فرمایش شما در خصوص این که فرمودین تحمیل اراده پیشبینی نشده و سلب اراده پیشبینی شده کاملا صحیح هست، و این که فرمودید ما یک سری متغیرهایی رو داریم در به صورت ژله‌ای که هم میتونه حالت مستقل داشته باشه و هم میتونه حالت ازم به حضورتون که متغیر تاثیرپذیر باشه، اینجا دقیقا همون بحث فضای خاکستری هست. یعنی در فضای خاکستری متغیرهای ما، مؤلفه‌های ما به صورتی عمل میکنن که واقعا ماهیتش مشخص نیست، و همین دلیل من کاملا با فرمایش استالی موافق هستم در این زمینه. چرا؟ چون خیلی ها اصلا جنگ شناختی رو وقتی میخوان بیان تمیز بدن با عملیات روانی که یک حالت سیاه و سفید داره، میان از فضای خاکستری صحبت میکنن، و دقیقا همون متغیرهای ژله‌ای که شما فرمودین و اصطلاح خیلی جالبی هم هست به نظر من میتونه کاملا پوشش بده این موارد رو که شما فرمودین. با توجه به موارد تکمیلی که هستالی فرمودین و تعاریفی که بنده خدمت هستالی و مخاطبین عزیز عرض کردم، خب اینا همش نشون میده که اگه ما بیایم همه اینا رو در کنار همدیگه قرار بدیم و یه نتیجه کلی بگیریم، درک میکنیم که هدف جنگ شناختی در دو محور نفوذ یا همون اثرگذاری و ایجاد بی‌ثباتی میتونیم تعریف کنیم که از مسیر تغییر طرز فکر و در ادامه تغییر عملکرد افراد به اون اهدافی که مد نظرش هست میرسه.
آی دکتر، همینجا موافق هستید که یه قید بذاریم؟ عالم عامل در این خصوص، یا بهتره بگم اون میزان تبحر و اون دانشی که وجود داره، ضریب نخبگی رو همینجا میتونه تعیین بکنه.
دقیقاً.
یعنی یکی از شاخصه که بگیم آقا این نخبه هست یا نیست. لزوماً در پی این تعابیر و تعاریف یک ضریبی مشخص میشه، این رو بکنیم شاخص، بگیم آقا اصلا کسی که میتواند این جنگ رو مدیریت کنه، این جنگ رو مهندسی کنه به نفع خودش و علیه دشمن، بله، در هر مقوله که باشه، این میزان ضریب موفقیته، این میزان ضریب مهندسیه، این میزان ضریب اشرافه و تسلطی که بر همه جوانبش دارد تعیین کننده ضریب نخبگی است. اینو موافق هستید همینجا قرارداد کنیم؟
دقیقاً. بله بله بله،
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب اهداف جنگ شناختی رو ما اگر بخوایم به صورت کلی بیان کنیم، عرض کردم تو دو محور کلی هست، منتها ما یه سری میتونیم این شاخ و برگ بیشتری بهش به این اهداف بدیم. از جمله این که در خیلی تعاریف میگن اهداف جنگ شناختی، یکیش اعمال تغییرات هدفمند و دستکاری باورهای فردی و اجتماعیه. در بعضی تعاریف دیده میشه میگن باورهای فردی یا بعضی میگن فقط باورهای اجتماعی. نه، هر دو دستکاری ها در حقیقت از اهداف جنگ شناختی هست و عرضم به حضور شما که اینها چه آورده‌ای برای سیاست‌گذاران و خط مشی‌گذاران جنگ شناختی داره. اول از همه تغییر نگرش در جامعه هدف است. دوم، ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی تصمیم گیرندگان جامعه هدف است.
یعنی مفهوم که حضرت آقا بارها
همین خواستم عرض بکنم، حضرت آقا بارها سر این قضیه تاکید کردن که حواسمون باشه تو این زمینه اشتباه تصمیم نگیریم، چون یک تصمیم اشتباه اگر از طرف یک فرد عادی رخ بده شاید عواقب آنچنانی فقط در یک دامنه محدودی گریبان خودش رو بگیره، اما وقتی یک نخبه جامعه ما، یک ارزم به حضورتون شخصیت خاص در جامعه ما یک تصمیم اشتباهی رو بگیره و تحت تاثیر اون جنگ شناختی دشمن یک مسیر رو اشتباه انتخاب بکنه، طبق همون تعریفی که بحث مدیریت ادراک اون پرسپشن منیجمنت میگه، کلن کسایی که به دنبال اون دارن حرکت میکنن مسیر اشتباه رو میرن و چه بسا دچار یک غافلگیری راهبردی و در نهایت یک آسیب راهبردی در سطح ملی بشیم. خب این مسئله خیلی خیلی میتونه مهم باشه. بحث دیگه ای که پیش میاد ایجاد گسست عاطفی ادراکی هست بین اقشار جامعه و نخبگان و عرضم به حضورتون که حاکمیت. خب وقتی یک شکافی ایجاد میشه، همونجوری که در سطح طبیعت هم این قضیه دیده میشه، یک انرژی آزاد میشه. این انرژی آزاد شده رو کسایی که جنگ شناختی رو دارن هدایت میکنن به اون سمتی که خودشون میخوان هدایت میکنن، یعنی از این گسست عاطفی و ادراکی میان به بهترین وجه استفاده میکنن یا بگیم سوء استفاده میکنن و در مسیری که خودشون میخواد این قضیه رو هدایت میکنن و در نهایت ما شاهد زوال سرمایه اجتماعی و از بین رفتن امید و انگیزه در بین افراد اون جامعه هدف هستیم. لذا ما با توجه به اون تفاوت هایی که بارها و بارها در مباحث مختلف گفته شده، در جنگ شناختی میایم دشمن رو به جای اینکه مجبور بکنیم اراده ای ما رو بپذیره، به نوعی جلو میریم و به صورتی اونو از درون تسخیر میکنیم که کاملا با رضایت خاطر خودش ابزار تحقق اهداف شناختی ما رو فراهم بکنه و بدون اینکه خودش متوجه باشه با اثرگذاری بر اون ضمیر ناخودآگاهش، بدون اینکه خودش بدونه که حکم پیاده نظام سیاستگذار جنگ شناختی رو داره ایفا میکنه، حرکت بکنه و اهداف مورد نظر رو تعیین.
4700 تا دانشجوی ایرانی داریم در کالج و دانشگاه آمریکا در سال گذشته که این جهش بزرگ بود نسبت به سال قبل 40%.
یکی از چیزایی که برای نخبه های ما پیش میاد، جوانای نخبه ما در کشورهای مختلف دنیا طلبگار و متقاضی کم ندارن، زیاد دارن به دلایل مختلف. یکی از دلایلش این است که اونجا جوان کمه مثلا، یا جوان با استعداد کمه، یا جوان بیگانه‌ای که طمعش کم باشه کمه، میخوان جذب کنن.
به عبارت دیگه ایران رتبه نخست فرار مغزها رو در میان کشورهای در حال توسعه جهانی.
یک جریانی در کشور متاسفانه وجود داره که یکی از کارهای بدشون دلالی جابجا کردن نخبه های کشور که این کارم داره انجام. نخبه رو از موندن در داخل دل سرد کنن، آقا چرا میمونی، بی خود خودت معطل میکنی، عمرتو تلف میکنی، در حالی که او مال اینجاست، پاره تن اینجاست. با رشد کشور او رشد میکنه، با رشد او کشور رشد میکنه.
روز به روز دانشجوهای قوی تر اینجا اومدن به طوری که دیگه این 10 سال
او وظیفه‌شو انجام میده. این رو از موندن در اینجا مایوس کنن به یه جلوه‌ای، حالا در خارج یا پولی یا غیر پولی یا موهوم، حتی او رو جابجا کنن که از این دانشگاه بره به جای دیگه.
خوش برخوردن و همش دارن لبخند میزنن و همیشه
به جای این که خودتون رو در معده بیرحم جوامع بیگانه هضم کنید، در کشور خودتون سازنده و تنظیم کننده مغز و سلسله اعصاب و استخوانبندی جامعه خودتون بشید. این افتخار داره، این شرفه. برای کشورتون کار کنید، می توانید شما کشورتون رو بسازید، می تونید ضعفاشو برطرف کنید. ما ضعفای زیادی داریم. این
مفهوم نخبه با تأکید بر ساختاری است که نخبه را خلق کرده است. این نگاه منجر می شود تا نخبه به صورت مفهومی فرایندی و پویا در نظر گرفته شود و فرایند نخبه شدن را تبیین کند. مفهومی که بر اساس ظرفیت بکارگیری منابع تعریف می شود، نه فقط تملک منابع که بسیاری از تعاریف بر مبنای آن ارائه شده است. ظرفیتی که ناشی از توان ساختار است. الگوی ارائه شده می تواند به خوبی ساختار و نخبه را در یک قالب بگنجاند و روابط بین نخبگان را بر اساس انواع تضاد تبیین کند. هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
من در یکی از کلاس‌هام به بعد از دانشام گفتم که قدرت کویر در چیه؟ حوزه شناختی بود، گفتم قدرت کویر در چیست؟ خب حرفای مختلف و متفاوتی در واقع زده شد. انواع در واقع مقوله‌هایی که راجع به کویر بیان می‌شد رو در واقع گفتند. آخرش من یه جمع‌بندی کردم، گفتم که حالا قدرت کوهستان در چیه؟ یه خورده اینا اعوجاج انجام شد اینا. گفتم ببینید خیلی صریح من بگم، من میخوام فهمایش شما رو در قالب این مثال در واقع شرح و بسط بدم. گفتم قدرت کوهستان آن فرازی است که کویر نمیتواند داشته باشد و قدرت کویر در آن چیزی است که کوهستان اصلا نمیتواند داشته باشد. اما نقطه اشتراک هر دوی نقطه است، اگر کوهستان را نشناسی و اگر کویر رو نشناسی، هر دو کشندن.
بسیار عالی.
شما در کویر که قله برفی نداری، در کوهستان هم که سطح خشک نداری به این معنای کویریش، اما اگر در کوهستان تجهیزات نداشته باشی سرمازده مرگ، در کویر تجهیزات نداشته باشید گرمازده مرگ. حوزه شناختی در حوزه جنگ آنچه که شما میفهمید یعنی دقیقا همین، یعنی قدرت طرفین آن چیزی است که طرف مقابل ندارد، اما وجه مشترک هر دو قدرت در صورت مجهز نبودن نخبگانش به مفاهیمش، به معانیش و به تجهیزاتش مرگه. اما نکته اینجاست، کویر و کوهستان کشندن در عین زیبایی. به میزان تسلط ما بر معانی، بر مفاهیم، بر مدل‌ها، بر اون دانش، یا میتونیم از اون زیباییه استفاده کمپین ببریم، لذتشو ببریم، یا نهایتا جسم بیجانمون رو برگردونن به مبدا. اون خطای محاسباتی که شما میفهمید اینجا همینه. با لباس کویر پاشیم بریم کوهستان، با تجهیزات کوهستان پاشیم بریم کویر. حوزه شناختی مقولش در اون چیزی که شما فهمودید فکر میکنم با این مثال دقیقا قابل بیانه.
بسیار عالی، استفاده کردیم. خب ما جنگ شناختی رو اگر بخوایم به صورت کلی ببینیم که از چه ترکیبی از چه چیزهایی هست، اگر بخوایم خیلی ساده و روان صحبت بکنیم، چون من تو پرانتز بگم دقیقا همون جوری که از تالی میفرمایید، ما نحوه بیان و تعاریف و مفاهیممون باید یه جوری باشه که تمام سنین رو بتونیم، حالا مخاطبین خودمون رو که من معتقد هستم در حوزه، به خصوص در حوزه بحث شناختی و سواد رسانه، از سنین خیلی پایین ما باید شروع بکنیم، باید بتونیم بر اساس تمام این به قول معروف سبک و سلیقه ها بتونیم صحبت بکنیم و مفاهیم رو عرضه بکنیم. در حوزه تعریف جنگ شناختی که الان از چه چیزهایی ترکیب شده، خب الان میگیم که عملیات سایبری، عملیات اطلاعاتی، عملیات روانی، توانایی‌های مهندسی اجتماعی، اینا همه‌شون میتونن در قالب جنگ شناختی به عنوان یک ابزار خیلی مفید و ارزم به حضورتون کلی به کار گرفته بشه. با این هدف یکی از مهمترین اهدافی که اینها تعقیب میکنند دو قطبی سازی یا چند قطبی سازی مردم با مردم یا مردم با حاکمیت هست.
یعنی اصلا این کمترین چهار وجه بگیم شاید مقوله بهتر جا بیفته. مردم با مردم، مردم با مسئولین، مسئولین با مردم، مسئولین با مسئولین.
مسئولین. دقیقا. بله متشکرم از تذکر از دالی. کاملا این قضیه رو میتونیم حس بکنیم، یعنی وقتی بحث قطبی سازی پیش میاد، خب خود به خود یواش 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 مثل همون قوانین فیزیکی که دو قطب ارزن به حضورتون همدیگر رو همنام همدیگر رو دفع میکنن، دقیقا ما همین حالت رو میتونیم در جامعه هدف ببینیم. مضافر این که در کنار اینها، اونها رادیکال سازی رو هم دارن به شدت تعقیب میکنن که باعث میشه اون انسجام و یک پارچگی جامعه هدف کاملا سلب بشه و بریم به سمت تجزیه. حالا ارزم به حضورتون هم تجزیه ارزم به حضورتون که خاک، ارزم به حضورتون تجزیه طلبی در حوزه کشورها، تجزیه طلبی در حوزه عقاید و و و موارد این چنینی که حالا جاش این بحث ما نیست. خب جنگ شناختی در عصر مدرن ابزارهای خاص خودش رو هم داره و برای اینکه نخبگان ما بتونن به اون هدفی که ما در ابتدای بحث اشاره کردیم برسن